بهمن باستانی تازه ترین خبرها را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران بازتاب صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری در مناسبات بین المللی ایران را قطعی توصیف کرد و گفت دولت به مسئولان داخلی بارها در خصوص بازتاب های این حکم توصیه کرده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی صدور احکامی چنین را نمونه مشکلاتی در داخل ایران خواند که بر مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی تأثیر قطعی می‌گذارد. همچنین در پیوند با وقایع سیاسی جاری در ایران و صدور حکم اعدام علیه دکتر هاشم آقاجری، چند وزیر دیگر کابینه محمد خاتمی ابراز نظر کردند. حجت الاسلام شوشتری وزیر دادگستری جمهوری اسلامی با سلب مسئولیت از خود اظهار داشت این حکم مربوط به قوه قضایی است و وزارت دادگستری مسئولیتی در این زمینه ندارد. دریابان شمخانی وزیر دفاع جمهوری اسلامی نیز با اظهار امیدواری نسبت به حل بحران فعلی با پرداختن به مجرای قانونی حکم در دادگاه تجدید نظر از دانشجویان معترض به این حکم حمایت کرد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را نادرست خواند و آن را غیر قابل اجرا توصیف کرد. محمد خاتمی که به دنبال جلسه امروز هیئت دولت با خبرنگاران سخن می گفت، صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را بدون در نظر گرفتن حساسیت‌های داخلی و خارجی خواند و اظهار امیدواری کرد که با سرانجام این حکم بدون دامن زدن به تنش‌های اجتماعی به صورت منطقی برخورد شود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت به دلیل سخنرانی که در زمینه اصلاح‌گرایی دینی در همدان ایراد کرده اخیراً توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. قوه قضایی جمهوری اسلامی با دفاع از حکم صادره علیه هاشم آقاجری اعلام کرد تسلیم جبرسازی و قوغاسالاری نمی شود. در اطلاعیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مخالفان حکومتی حکم صادره علیه هاشم آقاجری کسانی خطاب شده اند که با استفاده از شعار قانون مداری سعی می کنند مشروعیت حزبی برای اعمال نامشروع خود کسب کنند. بهزاد نبوی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی امروز از خبرنگاران خارجی خواست تا حکم صادره علیه هاشم آقاجری را تنها به حساب یک قاضی و یک جریان در دستگاه قضایی بگذارند. بهزاد نبوی افسود از موضع نایب رئیس مجلس شورای اسلامی میگویم که جمهوری اسلامی ایران این حکم را محکوم میکند. در پنجمین روز تظاهرات پی در پی دانشجویان در ایران هزاران تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در صحن مرکزی این دانشگاه در اعتراض به حکم اعدام علیه هاشم آقاجری تجمع کردند. در این تجمع که با عنوان اعدام دانشگاه اعدام آزادی برگزار شد، علی اکبر موسوی خوئینی از نمایندگان اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی سخنرانی کرد و با ذکر این نکته که افرادی که در ارتباط با چنین احکامی مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند گفت حکم اعدام آقاجری را تنها یک قاضی در همدان صادر نکرده، بلکه مسئولان امر در جریان قرار گرفته و حکم با اجازه آنان صادر شده است. این نماینده مجلس به نام این مسئولین امر اشاره‌ای نکرد. دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفتند که امیدوارند بتوانند تظاهرات و تجمعات اعتراضی خود را تا 16 آذر روز دانشجو ادامه دهند. در خاورمیانه عملیات ارتش اسرائیل در شهر نابلس با جستجوی خانه به خانه فلسطینیان امروز ادامه یافت. گزارش‌ها از کرانه باختری رود اردن حاکی است که 30 تن از فلسطینیان به بازداشت سربازان اسرائیل درآمدند. عملیات امروز ارتش اسرائیل در نابلس به دنبال عملیات روز گذشته نیروهای اسرائیل در شهر طولکرم صورت می‌گیرد. این عملیات در پی تیراندازی فلسطینیان به یک مزرعه اشتراکی اسرائیلیان که منجر به کشته شدن 5 اسرائیلی شد، انجام گرفته است. روسیه اعلام کرد در صورتی که آمریکا بدون مجوز سازمان ملل به حمله نظامی به عراق اقدام کند، قوانین بین المللی را نقض خواهد کرد. یوری فدتوف معاون وزیر خارجه روسیه در این باره امروز اظهار داشت آمریکا برای دست دادن به هر اقدام نظامی باید مجوز سازمان ملل را کسب کند. امروز کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دیدار و درباره چگونگی خلع سلاح عراق با او مذاکره می‌کند. دولت عراق تا جمعه آینده فرصت دارد که نظر قطعی خود را نسبت به قطعنامه اخیر مصوب شورای امنیت سازمان ملل در این زمینه اعلام کند. پارلمان عراق دیروز این قطعنامه را رد کرد. پلیس آلمان در 15 شهر این کشور پیگرد هماهنگ بنیادگرایان اسلامی را آغاز کرد. سخنگوی پلیس منطقه فرانکفورت ماینز که این اقدام را هماهنگ کرده است، اظهار داشت این عملیات در پیگرد یک ساله 25 تن از اعضای حزب التحریر در آلمان صورت می‌گیرد. حزب التحریر تشکل فعال فراگیر اسلامگرایان افراطی مسلح در آسیای مرکزی به ویژه جمهوری ازبکستان و تاجیکستان است. و همزمان با سالگشت فرار طالبان و القاعده از کابل و شکست حکومت طالبان در افغانستان، نوار جدیدی از صدای اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر پخش شد. از شما دعوت میکنم به مشروح این خبر در بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید.
چهارشنبه 22 آبان 1381، یک چهارشنبه پاییزی و بارانی در بسیاری از نقاط ایران. چهارشنبه شما به خیر شنوندگان عزیز رادیو آزادی. سپاسگزارم که از آغاز برنامه امروز از یک ساعت پیش همراه برنامه‌های بخش شامگاهی ما بوده اید و دعوت میکنم که دو ساعت دیگر مهمان ما باشید. برنامه‌های بسیار بسیار جالب و شنیدنی تقدیم شما خواهیم کرد. مثل هر روز در اینجا خبرهای ورزشی. دیشب در اروپا شب شادکامی و شب تلخکامی بود برای بزرگان فوتبال قاره سبز. دیدارهای پایانی دور اول از مرحله نهایی مسابقه های جام قهرمانی باشگاه های اروپا چمپیونز لیگ در گروه های 1 تا 4 شب سه‌شنبه انجام شد و تیم های صعود کننده به مرحله بعدی شناخته شدند. در حساس ترین بازی دیشب سوئیسی ها میزبان تیم لیورپول انگلستان بودند. سوئیسی های تیم بال یا بازل تنها به یک تساوی احتیاج داشتند که به مرحله بعدی صعود کنند، در حالی که قرمزپوش های لیورپول نیازمند پیروزی بودند. بازی اما با غلبه تیم بال شروع شد و در همان اوایل بازی سوئیسی ها 3 بار دروازه لیورپول را باز کردند. اما لندنی ها پا پس نگذاشتند و هر 3 گل سوئیس را جبران کردند. با این همه نتیجه 3-3 نتوانست لیورپول را به مرحله بعدی برساند و این تیم انگلیسی که در جام باشگاه‌های برتر کشورش در مکان نخست قرار دارد، در همین مرحله اول از جام چمپیونز لیگ خداحافظی کرد. در بازی دیگر گروه 1 اوسر فرانسه با 1 گل دورتموند، بروسیا دورتموند آلمان را شکست داد. در گروه 1 آرسنال با 10 امتیاز در جای نخست قرار دارد، دورتموند دوم و اوسر سوم است. اما در گروه 2، همان گروهی که بال و لیورپول در آن روبرو شدند، والنسیای اسپانیا با 3 گل اسپارتاک مسکو روسیه را در هم کوبید و به این ترتیب با 16 امتیاز بی چون و چرا در جای نخست جدول قرار گرفت و به مرحله بعدی رفت. بال سوئیس هم در پی والنسیا راهی مرحله بعدی شد. لیورپول و اسپارتاک از گردونه رقابت‌ها بیرون رفتند. در گروه 3، آیس روم ایتالیا با 1 گل آیک آتن یونان را شکست داد. دلوکیو برای تیم آیس روم گل زد. خنک بلژیک و رئال مادرید اسپانیا به نتیجه مساوی 1-1 رسیدند. در این گروه رئال مادرید اول است، آیس روم دوم و این دو تیم به مرحله بعدی راه پیدا کردند. در گروه 4، روزنبرگ نروژ توانست با 1 گل تیم لیون فرانسه را متوقف کند. بازی با نتیجه 1-1 مساوی به پایان رسید. اما در حساس‌ترین بازی، نه از نظر نتیجه بلکه از نظر بزرگی نام تیم‌هایی که با هم روبرو می‌شدند، آژاکس آمستردام هلند میزبان اینتر میلان ایتالیا بود. کرکری‌های زیاد بازیکنان دو تیم پیش از این بازی اوج گرفته بود، اما در نهایت هرنان کرسپو مهاجم آرژانتینی اینتر میلان با 2 گلی که وارد دروازه میزبان کرد، بازی را 2-1 به نفع میلانی‌ها به پایان رساند. در نهایت اینتر میلان با 11 امتیاز و آژانکس آمستردام با 8 امتیاز به مرحله بعد صعود کردند. لیون فرانسه و روزنبرگ نروژ حذف شدند. در آغاز دور برگشت از مرحله دوم جام اتحادیه باشگاه‌های اروپا یوفا، تیم بوردوی فرانسه 2-1 تیم ژورگارون سوئد را برد و در مجموع 3-1 به مرحله بعدی رفت. اشتوتگارت از آلمان 2-0 واروژ مجارستان را شکست داد و با نتیجه مجموع 2-0 بالا رفت. مالاگای اسپانیا 2-1 در زمین آمیکای لهستان برنده شد. این تیم هم به مرحله بعدی راه یافت. پنجشنبه شب 20 مسابقه دیگر در این چارچوب انجام می شود، ضمن اینکه در گروه های 5-8 جام باشگاه های اروپا چمپیونز لیگ امشب 8 دیدار پایانی اجرا خواهد شد. اما در فوتبال ایران تیم های فولاد مبارکه سپاهان، ملوان بندر انزلی و صنعت نفت آبادان با شکست دادن حریفان خود در مجموع به مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه های ایران راه یافتند. تیم فولاد خوزستان نیز تا رسیدن به مرحله بعدی یک گام بیشتر پیش رو ندارد. و مدیر کمیته تیم‌های ملی فوتبال ایران گفت ایران تمایل خود را برای دیدار دوستانه با قهرمان جهان برزیل اعلام کرده است و اگر مسئله اسپانسر یا تامین کننده مالی این بازی حل شود، تیم فوتبال ایران روز 26 آذر ماه میزبان طلایی پوشان برزیل خواهد بود. محمد رنجبر سرپرست تیم‌های ملی فوتبال ایران به خبرگزاری ایرنا گفت تیم فوتبال برزیل 26 آذر ماه را برای سفر به ایران پیشنهاد کرده و ضمن اینکه تیم فوتبال اسپانیا نیز روز 7 دی را برای عزیمت تیم ایران به مادرید اعلام کرده است. رنجبر افسود ما ترجیح می‌دهیم با برزیل بازی کنیم چون مردم علاقه بسیاری به این تیم دارند. ترافیک و راهبندان سنگین مشکل بسیاری از شهرهای بزرگ دنیاست، اما ترافیک کم کم در شاهراهای مجازی نیز مشکل می‌آفریند. افزایش ترافیک سایت‌های اینترنتی موضوع گزارش اینترنت امروز رادیو آزادی است با بهنام ناطقی.
امروز در گزارش اینترنت، افزایش ترافیک سایت‌های خبری اینترنتی. آقای سینا مطلبی نویسنده روزنامه حیات نو در وبلاگ پرخواننده خود دبگرد می‌نویسد این روزها فضای سیاست داخلی بار دیگر و پس از رخوتی طولانی گرم گرفته و هیجان سیاسی را بر افکار عمومی حاکم کرده. توجه به اخبار و تحلیل‌های سیاسی افزایش پیدا می‌کند و حتی در فضای سایبر هم شاهد بالا رفتن شمار بازدیدکنندگان سایت‌های سیاسی و خبری هستیم. آقای سینا مطلبی می‌نویسد چنین تحولات پرتب و تابی در روزهایی که آمریکا دیوار به دیوار ما طرح یکی از گسترده‌ترین عملیات نظامی خود را می‌ریزد، هم چشمانداز آینده ایران را رقم خواهد زد و هم این چشمانداز را در نگاه ناظرانی که اغلب از سرعت رویدادها جا مانده‌اند با ابهام خواهد آمیخت. مردم و تماشاگران بازی سیاست هرچند از کندی روند اصلاحات دل سرد شده بودند، اما حالا بار دیگر نگاه کنجکاو خود را به صحنه جدال‌های داخلی برمی‌گردانند و در حقیقت محافظه‌کاران که خود را در موضع قدرت تلقی می‌کنند، با دامن زدن به چنین تنش‌هایی بار دیگر مردم را که سیاست زده و سیاست گریز بودند به موقعیت انگیختگی و بسیج سیاسی باز می‌گردانند تا از این رهگذر بزرگترین امتیاز را به اردوگاه رقیب خود یعنی اصلاح طلبان واگذار کنند. آقای سینا مطلبی ادامه می‌دهد افکار عمومی که تشنه دستیابی به اطلاعات مستند است، در روزگاری که مطبوعات مستقل و آزاد در محاق هستند، آتش خود را از دست نمی‌دهد و رو به سوی منابع تازه خبری می‌آورد. منابعی همچون سایت‌های خبری اینترنتی که بیش از پیش رونق گرفتند. آقای سینا مطلبی خبرنگار روزنامه حیات نو در وبلاگ خود وبگرد که از طریق www.ruidad.com ROOYDAD.com می توان به آن دسترسی پیدا کرد. می نویسد آمار نشان می دهد که بازدید کنندگان سایت های سیاسی و خبری در روزهای اخیر رو به افزایش بودند. سایت خبری گویا www.guya.com که مشهورترین و پربیننده ترین خبرنامه فارسی زبان است، در هفته گذشته و به ویژه پس از اعلام حکم اعدام هاشم آقاجاری شاهد اوجگیری ناگهانی شماره بازدید کنندگان بود. بازدید از این سایت بر اساس آمارگیر Stats for All از 27,000 مورد در نخستین روز همین ماه میلادی یعنی ماه نوامبر به رقم 65,000 رسیده است. نگاهی به نمودار بازدید کنندگان این سایت یک روند صعودی مداوم را نشان می‌دهد. آقای سینا مطلبی می‌افزاید سایر سایت‌های سیاسی همچون خبرنامه‌های مرور.com، امروز.org، ایران خبر و سایت طنز نبوی آنلاین هم کمابیش افزایشی را در بازدید کنندگان خود شاهد بودند. به ویژه این افزایش همزمان با اعلام حکم آقاجاری محسوس بود. حتی خبرنامه رویداد یعنی بخش خبری جبهه مشارکت که از هفته گذشته با مشکلات فنی مواجه بود و در اغلب مواقع قابل دسترسی نبود، نسبتاً یک روند صعودی را در روزهای اخیر می‌گذراند، هرچند که شماره بازدید کنندگان آن در مقایسه با هفته‌های گذشته به دلیل همین مشکلات فنی کاهش داشته است. اما سایت گویا و خبرنامه اون که برای بسیاری از مخاطبان محتوای سیاسی در اینترنت نخستین مرجع شمرده می شود، طی هفته گذشته رونق بی سابقه و استثنایی داشت. همزمان بازدید کنندگان سایت های غیر سیاسی کاهش پیدا کردند یا ثابت ماندند. آقای سینا مطلبی نویسنده وبلاگ وبگرد گفتگویی با سردبیر خبرنامه گویا انجام داده است. سردبیر خبرنامه گویا در گفتگو با وبگرد درباره این توجه ناگهانی به اخبار سیاسی میگوید دلسردی مردم از کندی روند اصلاحات و ناامیدی از تغییرات جدی ناشی شده بود. مدیر سایت خبری گویا میافزاید عکس‌العمل‌های اخیر محافظه‌کاران احتمالاً این امید را در برخی از مردم ایجاد کرد که شاید امکانی جدی برای تغییر وجود دارد که چنین حرکت‌های تندی را موجب شده است. سردبیر سایت گویا با یادآوری شرایط خرداد 80 و انتخابات ریاست جمهوری با آقای سینا مطلبی نویسنده وبگرد میگوید چنین موقعیتی دقیقاً در هنگام دومین انتخاب خاتمی و دستگیری ملی مذهبی‌ها هم پیش آمد.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، یادآوری میکنم که برنامه‌های شبانگاهی ما را میتوانید هر شب از ساعت 22:30 10:30 شب به وقت ایران گوش کنید. در ساعت اول برنامه‌های شبانگاهی ما برنامه شادی را داریم که گلچینی است از ترانه‌های پاپ دیروز و امروز ایران. اما ساعت پایانی برنامه‌های ما از ساعت 23:30 به وقت ایران تا نیم ساعت پس از نیمه شب اختصاص دارد به میزه گرد. واکنش‌های اعتراض‌آمیز دانشجویان به حکم اعدام هاشم آقاجری جنبش تازه‌ای را در میان دانشجویان دانشگاه‌ها پدید آورده است. برخی از تحلیلگران می‌گویند این وضعیت ممکن است جنبش دانشجویی را وارد مرحله تازه‌ای کند و آن را از سکون و رخوت پیشینش بدرآورد. در میزه گرد امشب رادیو آزادی همکارم مهدی خلجی این مسئله را با دو فعال دانشجویی و یک صاحب نظر سیاسی در میان گذاشته است. عبدالله مؤمنی عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت منتخب دانشگاه علامه طباطبایی تهران، امین بزرگیان سردبیر روزنامه دانشجویی توقیف شده گلستان ایران و احمد زیدآبادی روزنامه‌نگار و صاحب نظر در مسائل ایران. میزه گرد بسیار جالبی است. دعوت میکنم ساعت 11:30 شب به وقت ایران آن را گوش کنید. بیماری های قلبی و عروقی عامل درجه یک مرگ و میر در بسیاری از کشورهای جهان شمرده می شود. در یکی دو برنامه گذشته دانستنی های پزشکی دکتر منصور مصلحی درباره پیشگیری از این نوع بیماری ها صحبت کرد. امروز هم موضوع دانستنی های پزشکی رادیو آزادی بیماری های قلبی و عروقی است.
در برنامه قبلی عامل‌های خطر برای ابتلا به بیماری‌های قلبی عروقی و بیماری‌های عروقی قلب رو شمردیم. در آمریکا یک جدول وجود داره که هر کسی میتونه به خودش نمره بده و بر حسب نمره‌ای که در این جدول میگیره حدس بزنه که در ظرف 10 سال آینده چقدر امکان داره که یا چند درصد خطر این وجود داره که به بیماری عروقی قلب و یا به سکته مبتلا بشه. بد نیست که شما هم یک قلم و مدادی به دست بگیرید و بر حسب مطالبی که من الان عرض میکنم به خودتون نمره بدیم و سرانجام ببینید که احتمالاً درصد خطر براتون چقدر هست. همونطوری که در جلسه پیش گفتم، عامل خطری که تغییرش نمیشه داد و به هر حال وجود داره سن هست. تا سن 50 سالگی رو کاری نداریم، برای اینکه احتمال خطر خیلی کم هست. از سن 70 سالگی رو هم در جلسه بعد سعی میکنیم بهش رسیدگی بکنیم. در حال حاضر به این گروه سنی بین 50 و 70 من توجه میکنم. بین 50 و 54 ساله اگر هستید، چه زن چه مرد، نمره خطری که میگیرید 6 خواهد بود. بین 55 و 59 نمره خطر چه زن چه مرد 8 خواهد بود. و در سن 60 و 64 سالگی این نمره 10 و در سن 65 تا 69 سالگی این نمره خطر 11 خواهد بود در مردها و 12 خواهد بود در خانمها. مقدار کلسترول بسیار مهم است. اگر کلسترول کسی بین کل کلسترول بین 200 و 239 باشه، در سن بین 50 و 59 نمره خطر 3 خواهد بود. در سن بین 60 و 69 نمره خطر 1 خواهد بود در مردها. در خانم ها نمره خطر برای سن 50 و 59 4 است و برای سن 60 و 69 2. در مورد سیگار کشیدن باید بگم که در سن 50 تا 59 سالگی نمره خطر 3 هست در مردها و بین 60 و 69 سالگی 1 هست. در خانم ها نمره خطر سیگار کشیدن بین 50 و 59 سالگی 4 هست و بین 60 و 69 سالگی 2. کلسترول سبک همونطور که میدونید جلوگیری میکنه از ابتلا به بیماری های قلبی بر حسب اینکه مقدارش چقدر باشه. اگر مقدارش کمتر از 40 باشه در مردها نمره خطر 2 خواهد بود و در خانمها هم 2. در مورد فشار خون باید به این نکته اشاره بکنیم که فشار خون در هر موردی، یعنی در چه در مورد خانم ها و در چه در مورد مرد ها، عامل بسیار مهمی است. اگر بین 130 تا 139 باشه نمره خطر در خانم ها 4 و در آقایان 2 خواهد بود. و در موردی که فشار خون بین 140 تا 159 باشه این نمره خطر 3 و 5 خواهد بود. حالا نمره های خودتون رو جمع بکنید، نمره های خطرتون رو، و اون وقت متوجه خواهید شد که درصد خطر ابتلای به بیماری های قلبی در 10 سال آینده براتون چقدر خواهد بود. اگر نمرتون 10 باشه ابتلای به بیماری های قلبی برای شما 1% 6% خواهد داشت در 10 سال آینده. 11% 8% 12% 10% 13% 12% 14% 16% 15% 20% و 16% 25% خواهد بود. و نکته مهم این است که اگر خطر رو ببینید که خیلی زیاد هست، میتونید عوامل خطر رو کاهش بدید.
دکتر منصور مصلحی و چگونگی نمره دادن به عروق و قلب. اما ویگن هم به قلب خود نمره می‌دهد، دل دیوانه.
تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوانه پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من دل چه ها کردی تو مرا با عشق و آشنا کردی پس از این زاری مکن حوث یاری مکن تو ای ناکام دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم به خواب با تو رفتم بی تو باز آمدم از سر کوی او دل دیوان پنهان کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه چه بگویم با من دل چه ها کردی تو مرا با عشق و آشنا کردی پس از این زاری مکن حوث یاری مکن تو ای ناکام دل دیوانه با غم دیرینم به مزار سینم دل دیوانه
دل دیوانه با صدای ویگن. اما توجه کنید به طول موج‌ها و فرکانس‌های رادیو آزاد.
رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی. برنامه‌های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش فارسی را هم‌اکنون بر روی این طول موج‌ها می‌شنوید. 19 متر، ردیف 15410، 25 متر، 11730 و 31 متر، 9435 کیلوهرتز. همچنین از ساعت 22:30 به وقت ایران و 20 به وقت اروپای مرکزی به مدت 2 ساعت 25 متر 11960 و 11985 31 متر 9785 و 9835 41 متر 7165 و 49 متر 6140 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو آزادی همچنین از ماهواره‌های آسیاست 2 و هاتبرد 3 و نیز به گونه زنده و بایگانی در شبکه جهانی اینترنت www.radioazadi.org.
بهمن باستانی تازه ترین خبرهای ایران و جهان را از رادیو آزادی به آگاهی شما می رسانم. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت جمهوری اسلامی ایران صدور حکم اعدام علیه دکتر هاشم آقاجری را مخالف مصالح ملی خواند و گفت امیدوار است نحوه اعتراضات نیز در چارچوب قانون و با تدبیر و خیشتنداری باشد و بهانه به دست کسانی که قصد برخورد با نهادهای مدافع مردم سالاری را دارند ندهد. کمال خرازی وزیر خارجه جمهوری اسلامی بازتاب صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری در مناسبات بین المللی ایران را قطعی توصیف کرد و اظهار داشت دولت به مسئولان داخلی بارها در خصوص بازتابهای این حکم توصیه کرده بود. وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران صدور احکامی چنین را نمونه وجود مشکلاتی در داخل ایران خواند که بر مناسبات بین المللی جمهوری اسلامی تأثیر قطعی می گذارد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را نادرست خواند و آن را غیر قابل اجرا توصیف کرد. محمد خاتمی که به دنبال جلسه امروز هیئت دولت با خبرنگاران سخن می گفت صدور حکم اعدام علیه هاشم آقاجری را بدون در نظر گرفتن حساسیت های داخلی و خارجی خواند و اظهار امیدواری کرد که با سرانجام این حکم بدون دامن زدن به تنش های اجتماعی به صورت منطقی برخورد شود. دکتر هاشم آقاجری استاد دانشگاه و عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران به دلیل سخنرانی که 3 ماه پیش در زمینه اصلاح‌گرایی دینی در همدان ایراد کرده اخیراً توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران با دفاع از حکم صادره علیه هاشم آقاجری اعلام کرد تسلیم جبرسازی و قوغاسالاری نمی‌شود. در اطلاعیه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مخالفان حکومتی حکم صادره علیه هاشم آقاجری کسانی خطاب شدند که با استفاده از شعار قانون مداری سعی می‌کنند مشروعیت حزبی برای اعمال نامشروع خود کسب کنند. در این اطلاعیه همچنین با ذکر پاره‌هایی از سخنرانی 3 ماه پیش دکتر هاشم آقاجری در همدان از حکم صادره علیه او دفاع شده و قاضی صادرکننده این حکم قاضی مؤمن و متدینی خوانده شده که سخنان متهم موجب صدور این حکم را برای او فراهم آورده است. در 5 روز تظاهرات پی در پی دانشجویان در ایران هزاران تن از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر تهران در صحن مرکزی این دانشگاه در اعتراض به حکم اعدام علیه هاشم آقاجری تجمع کردند. در این تجمع که با عنوان اعدام دانشگاه اعدام آزادی برگزار شد، علی اکبر موسوی خوئینی از نمایندگان اصلاحگرای مجلس شورای اسلامی سخن گفت و با ذکر این نکته که افرادی که در ارتباط با چنین احکامی مسئولیت دارند باید پاسخگو باشند اظهار داشت حکم اعدام آقاجری را تنها یک قاضی در همدان صادر نکرده بلکه مسئولین امر در جریان قرار گرفته و حکم با اجازه آنان صادر شده است. این نماینده مجلس به نام این مسئولین امر اشاره‌ای نکرد. دانشجویان شرکت کننده در این تظاهرات به خبرگزاری فرانسه گفتند که امیدوارند بتوانند تظاهرات و تجمعات اعتراضی خود را تا 16 آذر روز دانشجو ادامه دهند. ادامه خبرها. همزمان با سالگشت فرار طالبان و القاعده از کابل و شکست حکومت طالبان در افغانستان، نوار جدیدی از صدای اسامه بن لادن رهبر سازمان القاعده از طریق شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر پخش شد. در این نوار صوتی صدایی که با تأیید مسئولان امنیتی دولت آمریکا به بن لادن نسبت داده شده، کلیه عملیات اخیر تروریستی از یمن تا بالی اندونزی در جهان پاسخ مسلمانان مشتاق به دفاع از دین و انجام فرایض خدا و پیامبرشان توصیف شده است. بن لادن در این نوار که معلوم نیست چگونه به دست مسئولان شبکه تلویزیونی الجزیره در قطر رسیده، انگلستان، فرانسه، ایتالیا، کانادا، آلمان و استرالیا را به عنوان همکاران آمریکا و جورج واکر بوش رئیس جمهوری این کشور تهدید به انتقام جویی کرده است. با پخش این نوار زمزمه زنده بودن اسامه بن لادن و فعال بودن او در رأس شبکه القاعده قوت گرفته است. روسیه اعلام کرد در صورتی که آمریکا بدون مجوز سازمان ملل به حمله نظامی به عراق اقدام کند، قوانین بین المللی را نقض خواهد کرد. یوری فدتوف، معاون وزیر خارجه روسیه، در این باره امروز اظهار داشت آمریکا برای دست زدن به هر اقدام نظامی باید مجوز سازمان ملل را کسب کند. امروز کوفی انان دبیرکل سازمان ملل متحد با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در کاخ سفید واشنگتن دیدار و درباره چگونگی خلع سلاح عراق با او مذاکره می‌کند. دولت عراق تا جمعه آینده فرصت دارد که نظر قطعی خود را نسبت به قطعنامه اخیر مصوب شورای امنیت سازمان ملل اعلام کند. دولت مصر اطمینان داد که علی‌رغم رد قطعنامه شورای امنیت در پارلمان عراق، صدام حسین رهبر عراق همکاری با قطعنامه مذکور را اعلام خواهد کرد. اتحادیه عرب در اجلاس هفته گذشته خود از عراق خواست تا برای پرهیز از بحران نظامی در منطقه قطعنامه جدید شورای امنیت را بپذیرد. در این قطعنامه اختیارات نامحدودی به بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل برای تجسس مراکز مشکوک و آزمایشگاه‌های شیمیایی و مشکوک عراق داده شده است. این بود گزیده تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان از رادیو آزادی. از شما دعوت می‌کنم به بخش بعدی اخبار 25 دقیقه دیگر از رادیو آزادی توجه فرمایید. اما دوستان، مانند هر روز گزارش‌های خبری بین‌المللی را در این بخش می‌شنویم. در صدر این گزارش‌ها همچنان که در خبرها شنیدیم، نواری است که صدای اسامه بن لادن بار دیگر از آن شنیده شده است. نواری که از تلویزیون الجزیره قطر پخش شده و در آن بن لادن با پذیرفتن مسئولیت انفجار اخیر در بالی اندونزی تهدید به حملات بیشتری علیه جهان غرب کرده است. همایون مجد گزارشگر ما در واشنگتن گزارش می‌دهد.
چندین کارشناس و تحلیلگر در گفتگو با شبکه‌های تلویزیونی تایید کردند که صدای ضبط شده در نواری که از تلویزیون الجزیره پخش شد متعلق به اسامه بن لادن است. با این حال، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا با بکار گرفتن تجهیزات الکترونیکی بسیار پیشرفته سعی دارند خود از درست بودن آن مطمئن شوند و در چنین صورتی نوار روشن‌تر نشانی زنده بودن مردی خواهد بود که پس از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان هنوز واشنگتن را تهدید می‌کند. پرزیدنت بوش را به دلیل آنچان را کشتن بچه‌های عراقی می‌نامد فرعون زمان توصیف می‌کند و به متحدان آمریکا علیه حمایت از کسانی که آنها را دسته قصابان در کاخ سفید می‌نامد هشدار می‌دهد. آخرین بار که مقامات آمریکایی گفتند بن لادن زنده است دسامبر 2001 بود. آنها او را در طول مرز افغانستان و پاکستان دنبال کردند اما نتیجه به دست نیامد. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت در حال حاضر نمیتوان در این باره که صدای ضبط شده در نوار متعلق به چه کسی است اظهار نظر کرد، اما اگر تایید شود صدای بن لادن است بر جنگ با تروریسم تأثیر نخواهد داشت. پرزیدنت بوش یک هفته پس از حملات تروریستی 11 سپتامبر گفت که بن لادن را زنده یا مرده می‌خواهد و آمریکا 25 میلیون دلار جایزه برای دریافت اطلاعاتی که به یافتن او منجر شود تعیین کرده است. خبرگزاری رویتر در گزارشی به نقل از کارشناسان می‌نویسد همین واقعیت که اسامه بن لادن جان به در برده است احتمالاً بر نگرانی‌های آمریکا که القاعده خود را بازسازی می‌کند و حملات جدیدی را علیه آمریکا و متحدانش تدارک می‌بیند خواهد افزود. پرزیدنت بوش روز سه‌شنبه در دیداری از ستاد پلیس در واشنگتن و در ضمن اظهار نظر درباره امنیت داخلی به خطرات پیش رو اشاره کرد و گفت آنچه می‌گذرد یک جنگ است، یک حادثه انفرادی نیست. ما در نخستین جنگ قرن 21 قرار داریم که با آنچه تاکنون دیده‌ایم متفاوت است. مقامات آمریکایی علی‌رغم آنکه تاکنون نتوانستند بن لادن را مرده یا زنده به دست آورند، جنگ با تروریسم را موفقیت‌آمیز نامیدند، زیرا به گفته آنها او و سازمان القاعده از کار افتادند و ناچار شدند پنهان شوند. ژنرال تامی فرانکس رئیس فرماندهی مرکزی آمریکا روز سه‌شنبه در سخنرانی در وست پالم بیچ در ایالت فلوریدا گفت نمی‌داند بن لادن کجاست، اما یقین دارد که رهبر القاعده در وضعیتی ناهنجار به سر می‌برد. واشنگتن پست می‌نویسد تحلیلگران اطلاعاتی هدف بن لادن از ارسال پیامی را که از تلویزیون الجزیره پخش شد کوششی برای تقویت روحیه افراد القاعده و در زمانی می‌بینند که آمریکا و کشورهای دیگر شمار بیشتری از طرفداران و اعضای مظنون القاعده را دستگیر می‌کنند. تحلیلگران همچنین بر این عقیده هستند که پیام احتمالاً در برگیرنده کلمات رمز برای کسانی است که حملات جدیدی را طراحی می‌کنند.
همایون مجد در واشنگتن. اما وزیر خارجه استرالیا نیز به نوار منتسب به اسامه بن لادن واکنش نشان داده است. جمشید عدیلی گزارشگر رادیو آزادی در سیدنی گزارش می‌دهد.
در واکنش به پیام منتسب به اسامه بن لادن که حادثه بمب‌گذاری در بالی را درس عبرتی برای دولت‌های مخالف تروریسم از جمله استرالیا به خاطر حضور در تیمور شرقی و افغانستان دانسته بود، امروز آقای الکساندر دانر وزیر امور خارجه استرالیا گفت
Australia won't be blackmailed by Osama bin Laden or anybody else.
استرالیا از تهدید بن لادن و هیچ کس دیگری ابا ندارد. جان هاوارد نخست وزیر استرالیا نیز در پارلمان این کشور تأکید کرد
But I'm quite sure that I speak for all Australians in saying that we won't be intimidated in relation to the policies we pursue by threats from terrorists.
من از سوی همه استرالیایی ها که با اقدامات ما توافق دارند میگویم ما نمیگذاریم تروریست ها ما را تهدید کنند. مقامات امنیتی استرالیا همکنون جدا از آمریکا برای دانستن حقیقی بودن صدای بن لادن که بر روی نوار ضبط شده مشغول تحقیق هستند. از سوی دیگر در آستانه برگزاری کنفرانس سه روزه سازمان تجارت جهانی با شرکت 25 تن از وزرای کشورهای عضو در سیدنی استرالیا پیشبینی های امنیتی شدت گرفته و محل برگزاری کنفرانس در مجموعه ورزشی 2000 سیدنی در محاصره صدها پلیس قرار گرفته و هتل محل اقامت شرکت کنندگان به فاصله 100 متری حصار بندی شده است. با توجه به شرایط کنونی انتظار می دود تظاهرات وسیعی در دو روز آینده در مخالفت با جنگ و مخالفت با سازمان تجارت جهانی در سیدنی استرالیا صورت گیرد. جمشید عدیلی، سیدنی استرالیا، رادیو آزادی.
در حالی که عراق تنها تا روز جمعه فرصت دارد نظر نهایی خود را در مورد قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل اعلام کند، ناظران سیاسی در خاورمیانه بعید نمی‌دانند که صدام حسین رئیس جمهوری عراق از پذیرفتن قطعنامه مذکور خودداری کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر با ابراز نگرانی در این باره از صدام حسین خواسته است قطعنامه را بیچون و چرا بپذیرد. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه همکنون در آن سوی خط تلفن ماست. آقای چالنگی سلام بر شما. تازه ترین تحولات در باره بحران عراق چیست؟
آقای نیکنام با سلام به شما. باید اشاره بکنیم قبل از هر چیز به این موضوع که نتیجه رأی گیری یا رأی روز سه‌شنبه مجلس عراق شامل دو بخش می شد. یکی رد قطعنامه 1441 شورای امنیت سازمان ملل متحد و دوم واگذاری اتخاذ تصمیم در این مورد به صدام حسین رئیس جمهوری عراق. مطبوعات امروز چهارشنبه در بغداد در مورد بخش نخست رأی مجلس عراق عملا سکوت کردند، یعنی درباره رد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد از سوی مجلس عراق. اما بخش دوم اون واگذاری اتخاذ تصمیم در این مورد به صدام حسین رو برجسته کردن و حتی در حاشیه مطالب خودشون، مطالب اصلی و صفحه نخست خودشون هم به آماده شدن عراق برای جنگ پاره از مطبوعات بغداد ببخشید از جمله از سوره اشاره کردن. با یادآوری این موضوع که سعدون حمادی رئیس مجلس عراق قطعنامه مذکور رو ضد مردم عراق و تهدید علیه عراق نامی، خیلی از ناظران همونطور که اشاره کردید در منطقه بر این عقیده هستند که اظهارات آقای حمادی که به هر حال مقامی است زیر فرمان صدام حسین در حقیقت مقدمه‌ای بوده برای اعلام مخالفت صدام حسین با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. این فقط ناظران سیاسی نیستند بلکه مقامات منطقه هم از همین بابت نگران هستند. آقای حسنی مبارک پیش از همه رئیس جمهوری مصر در یک جلسه‌ای که انتظار نمی‌رفت درباره عراق یا مسئله دیگه‌ای در منطقه سخن گفته بشه، چرا که ملاقات ایشون بود با هیئت پارلمانی حزب ملی مصر، حزب حاکم در این کشور، یک ملاقات خصوصی، در اونجا هشدار داد مبارک به این معنی که ابراز نگرانی کرد نسبت به آینده عراق و صدام حسین رو مخاطب قرار داد. از صدام حسین خواست که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو بپذیره. مبارک گفت که عراق باید خطرناک بودن و حساس بودن اوضاع رو کاملا درک کنه و هرچه سریع‌تر نظر روشن توأم با پذیرفتن قطعنامه سازمان ملل متحد رو اعلام کنه. این شبیه هشداری بود که در پی اشغال کویت از سوی عراق حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر به صدام حسین داده بود، که باز هم بر همین دو نکته حساس بودن و خطرناک بودن اوضاع در منطقه اشاره کرده بود. و همینطور مطبوعات منطقه از جمله روزنامه العرب الیوم و حتی روزنامه تشرین چاپ دمشق و در مصر روزنامه الاخبار و الاهرام هشدار دادن به عراق که مبادا از پذیرفتن قطعنامه مذکور خودداری کنه و خواستار اون شدن که صدام حسین برخلاف رأی مجلس عراق این قطعنامه رو بپذیره. و روزنامه الوقت در مصر صراحتا اشاره کرد که صدام حسین از ماجراجویی دست برداره و قطعنامه مذکور رو، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد رو بپذیره. همه اینها نشون دهنده نگرانی ها و نگرانی های منطقه هست در مورد احتمال خودداری صدام حسین از پذیرفتن قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد. آقای نیکدام.
بله آقای چالنگی، همونطوری که گفتید این نگرانی وجود داره و در میان تحلیلگران هم دو نظر متفاوت هست در مورد واکنش نهایی صدام حسین. از جمله دیگر صاحب نظران دان هیل هست، سفیر پیشین آمریکا در عراق که مدیر کنونی بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی است، رادیوی ما، و ایشون به همکار ما جمشید زند گفته که به عقیده او صدام حسین در نهایت قطعنامه را خواهد پذیرفت. اگه اجازه بدهید گوش کنیم به گفتگوی جمشید زند با آقای دان هیل.
استفاده میکنم.
روز جمعه دولت عراق باید تصمیم نهایی خود در مورد قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را اعلام کند. پارلمان عراق در نشست اضطراری خود این قطعنامه را رد کرد، ولی طبق روال همیشگی این شخص صدام حسین است که حرف آخر را میزند. صرف نظر از بیانیه‌های دیپلماتیک معمول، تاکنون مقامات عراقی از اظهار نظر صریح و قاطعانه در مورد پذیرش و یا عدم پذیرش این قطعنامه و پیامدهای آن خودداری کردند. برخی از سران کشورهای عربی و غرب از صدام حسین خواستند تا با قبول قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل از بروز جنگ جلوگیری کند. ولی آنچنان که تحلیلگران منطقه میگویند، صدام حسین همیشه در آخرین لحظه تصمیمات خود را اعلام میکند، تصمیماتی که گاهی دور از انتظار است. اما اکثر تحلیلگران همچنین معتقدند صدام حسین چاره‌ای جز قبول این قطعنامه ندارد و طرح آن در پارلمان و حتی در شورای انقلاب عراق بخشی از سناریوی از پیش تهیه شده اوست. دیوید نیوتون، سفیر سابق آمریکا در بغداد و رئیس فعلی بخش عراقی رادیو اروپای آزاد میگوید صدام حسین این قطعنامه را قبول خواهد کرد. فکر میکنم این تنها یک نمایش است. البته طبیعی است که مقامات عراقی این قطعنامه را قبول نکنند، اما تمام اینها سناریوی از پیش تهیه شده است که نهایتاً صدام حسین قطعنامه را قبول خواهد کرد. تنها نکته‌ای که میتوان به آن اشاره کرد این است که صدام حسین ممکن است سعی کند شرایطی را برای اجرای قطعنامه پیش بکشد که مورد قبول آمریکا و کوفی آنان نخواهد بود. اما با نزدیکتر شدن پایان مهلت 30 روزه‌ای که در قطعنامه برای ورود بازرسان تسلیحاتی به عراق ذکر شده، فعالیت‌های رهبران اپوزیسیون عراق نیز شدیدتر شده است. هفته آینده نمایندگان اپوزیسیون عراق در بروکسل گرد خواهند آمد تا به مذاکرات خود درباره آینده عراق ادامه دهند. در این بین نقش شورای عالی انقلاب اسلامی عراق به رهبری محمد باقر حکیم توجه دیگر احزاب و سازمان‌های سیاسی اپوزیسیون و کشورهای درگیر را به خود جلب کرده است. به گفته تحلیلگران، محمد باقر حکیم که در ایران به سر می‌برد، اخیراً در موضع خود نسبت به همکاری با نیروهای آمریکایی نرمش نشان داده و گفته است که او با اهداف کلی آمریکا مخالفتی ندارد، ولی اختلاف نظر در شیوه عملی کردن این اهداف موجود است. آقای حکیم می‌گوید او مخالف کشته شدن افراد بی‌گناه است و می‌خواهد استقلال، تمامیت ارضی و زیربنای فعلی عراق حفظ شود. محمد باقر حکیم میگوید تحت این شرایط حاضر است با نیروهای آمریکایی همکاری کند، ولی اگر هدف اشغال عراق و یا انتصاب یک آمریکایی در عراق است، آمریکا نباید انتظار هیچ گونه همکاری را داشته باشد. از طرف دیگر ناظران منطقه معتقدند این نرمش و یا تغییر موضع آقای حکیم نشانه آن است که احتمال دارد ایران نیز در سیاست بیطرفی فعال خود تجدید نظر کند. ماه گذشته ایران گزارش‌هایی درباره امکان استفاده نیروهای آمریکایی از پایگاه‌های ایران در نزدیکی مرز عراق را تکذیب کرد، ولی به گفته ناظران خود این تکذیبیه می‌تواند نشانه ای از تصمیم تهران برای کسب امتیازاتی از آمریکا باشد، به ویژه با توجه به نفوذی که ایران در بین شیعیان عراق دارد. دیوید نیوتن در مورد نقش شیعیان و محمد باقر حکیم در آینده عراق میگوید:
ایران would be quite happy to see the departure of Saddam Hussein. The big question now with the Shia in
ایران از سقوط حکومت صدام حسین خوشحال خواهد شد. مسئله مهمی که اکنون مطرح شده نقش شیعیان عراق در حکومت آینده است. تعداد زیادی از گروه های اپوزیسیون شیعه نمیخواهند تنها محمد باقر حکیم نماینده شیعیان عراق معرفی شود. ادعی هم میگویند عراق کشوری بنیادگرا نیست که چنین گروهی نمایندگی شیعیان را به عهده بگیرد، به ویژه با توجه به این واقعیت که 60% از جمعیت عراق را شیعیان تشکیل می‌دهند.
Iraq is not a fundamentalist state and an organization like this shouldn't have the determinant role in the representation of the Shia who are perhaps 60% of Iraq's population.
شهرام چوبین کارشناس امور امنیت بین‌المللی در ژنو نیز می‌گوید ایران باید در این کارزار نقش فعالی بازی کند. سوال مهم این است که چه جناحی از حاکمیت آغازگر گسترش روابط با آمریکا خواهد بود. به گفته او برخی از محافظه‌کاران ترجیح می‌دهند عهده‌دار انجام چنین وظیفه‌ای شوند، زیرا در ایران ایجاد رابطه با آمریکا طرفداران زیادی دارد و بدین وسیله آنها می‌توانند رقبای اصلاح طلب خود را از صحنه خارج کنند. ناظران منطقه معتقدند همکاری ایران با آمریکا به منافع استراتژیک هر دو کشور کمک خواهد کرد. به گفته این ناظران انهدام 5 پایگاه سازمان مجاهدین خلق در عراق توسط نیروهای آمریکایی برگ برنده‌ای برای ایران خواهد بود. از طرف دیگر همکاری ایران در مبارزه با باقی مانده های گروه القاعده در شمال عراق نیز به نفع آمریکا خواهد بود. به گفته جلال طالبانی رهبر اتحادیه میهنی کردستان، دولت ایران به او قول داده است در پاکسازی منطقه از بقایای القاعده با این سازمان همکاری کند. گرچه ایران تاکنون بر موضع بی‌طرفی فعال خود پافشاری کرده است، ولی به عقیده ناظران اعلام تصمیم نهایی صدام حسین و پیامدهای احتمالی آن می‌تواند تغییراتی در این موضع ایران ایجاد کند.
گزارش جمشید زند را میشنیدیم درباره بحران عراق. تصحیح میکنم که گفتگوی جمشید زند با آقای دیوید نیوتن بود، سفیر پیشین آمریکا در عراق و مدیر کنونی بخش عراقی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. پوزش‌خواهی میکنم و دعوت میکنم به ادامه برنامه توجه بفرمایید. افغانستان. جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو برای نخستین بار در بروکسل اعلام کرد که هرگاه آلمان و هلند فرماندهی مشترک نیروهای حافظ صلح در افغانستان را بر عهده گیرند، این پیمان کمک‌های فنی و تدارکاتی چشمگیری در اختیار کابل خواهد نهاد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در حالی که کمی بیش از یک سال است که پیکار علیه تروریسم جهانی آغاز شده، پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو در نظر دارد برای اولین بار در این راستا کمک‌هایی را مبذول دارد، به شرط آنکه آلمان و هلند فرماندهی مشترک نیروهای حافظ صلح در افغانستان را بر عهده گیرند. این موضوع را جورج رابرتسون دبیر کل پیمان ناتو در بروکسل اعلام داشت و گفت ناتو می‌تواند کمک‌های خود را در سه زمینه ارائه کند که عبارتند از حمل و نقل سربازان و ساز و برگ نظامی، برنامه‌ریزی مأموریت نیروها و بالاخره ارتباطات. ناتو پیش از این نیز شرکت غیر مستقیم خود در چارچوب مأموریت نیروهای چند ملیتی در افغانستان را اعلام داشته بود. علت عکس این تصمیم این طور توجیه شده است که آلمان و هلند از آن ظرفیت لازم برخوردار نیستند که بتوانند وظایف فرماندهی نیروها در افغانستان را به درستی انجام دهند. جورج رابرتسون معتقد است که پیمان ناتو یک سازمانی است جهانی و به این خاطر می‌بایستی در مناطق بحرانی حضور داشته باشد. آمریکا هم از جمله کشورهایی است که موافق حضور ناتو در افغانستان است، ولی در مقابل فرانسه مخالف است. امینک 1300 سرباز آلمان در چارچوب نیروهای حافظ صلح در افغانستان سرگرم انجام مأموریت خود هستند و قرار است که به زودی 1000 تن دیگر نیز به این جمع اضافه شوند. موضوع حضور ناتو در افغانستان زمانی مطرح می شود که قرار است در هفته آینده اجلاس سران این پیمان نظامی در شهر پراگ برپا شود. علاوه بر افغانستان، موضوع دیگری که در این اجلاس بیشتر به آن پرداخته خواهد شد، گسترش ناتو به سوی شرق و تشکیل یک نیروی واکنش سریع است. شمار سربازان چند ملیتی که در دل این نیرو جای می‌گیرند تا 24 هزار تن قابل افزایش است و توان و ظرفیت رزمی آن به گونه‌ای است که این نیروها می‌توانند در یک زمان کوتاه مأموریت خود را در سرزمین دشمن انجام دهند. آنگونه که جورج رابرتسون می‌گوید، برپایی نیروی واکنش سریع ناتو به مثابه آن نیست که این نهاد خواسته باشد رقیبی در برابر نیروی واکنش سریع اتحادیه اروپا بتراشد. نیروی واکنش سریع ناتو مأموریت دارد در خاک دشمن پیاده شود، در حالی که نیروی مشابه اروپاییان وظیفه دارد بر بحرانهای منطقه‌ای چیره شود و به تامین صلح بپردازد.
به رادیو آزادی گوش میکنید. در خبر میانه، بحران میان فلسطینی ها و اسرائیل با ورود نیروهای اسرائیلی به طولکرم و نابلس در ساحل غربی رود اردن و دستگیری چندین فلسطینی در این دو شهر همچنان ادامه دارد. در همین حال مذاکرات میان دو سازمان فلسطینی الفتح و حماس در قاهره بی نتیجه پایان یافته. جمشید چالنگی گزارش میدهد.
بنیامین نتانیاهو وزیر خارجه اسرائیل میگوید در صورتی که به ریاست دولت اسرائیل برگزیده شود بلافاصله یاسر عرفات را از مناطق فلسطینی تبعید خواهد کرد. وی پیش از آن که به عضویت دولت کنونی اسرائیل درآید داشتن چنین تصمیمی را تکذیب کرده بود. وزیر خارجه اسرائیل در سخنرانی خود در نشست اعضای حزب لیکود اسرائیل برقراری صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها را با وجود یاسر عرفات در مناطق فلسطینی ممکن ندانست. از نتانیاهو به عنوان رهبر آینده حزب لیکود نام برده می شود. انتخابات درون حزبی برای برگزیدن رهبر جدید حزب لیکود قرار است تا کمتر از 3 هفته آینده برگزار شود و پس از آن در 28 ژانویه سال آینده انتخابات مجلس اسرائیل و رهبری دولت آینده اسرائیل برگزار خواهد شد. نظرخواهی های تا کنون انجام شده در اسرائیل پیش بینی می کنند که حزب لیکود در انتخابات ژانویه نیز رهبری دولت اسرائیل را به دست بیاورد. دورتر از آنچه که در صحنه سیاست داخلی اسرائیل می گذرد، در قاهره سازمان الفتح و جنبش مقاومت اسلامی حماس مذاکرات 4 روزه خود را با تشکیل کمیته مشترک برای ادامه مذاکرات به پایان بردند. سازمان الفتح به رهبری یاسر عرفات که دولت خودگردان فلسطینی را نیز در دست دارد در مذاکرات قاهره پیشنهاد کرد حماس دست کم به مدت 1 سال هر گونه عملیات مسلحانه خود از جمله عملیات انتحاری علیه اسرائیل را متوقف سازد، اما موسی ابو مرزوق از مسئولان حماس این پیشنهاد را رد کرد. سازمان حماس همچنین پیشنهاد الفتح را برای شرکت در انتخابات آینده مجلس فلسطینی و تعیین رهبری آینده فلسطینی ها نپذیرفت. موسی ابو مرزوق در مذاکرات قاهره تأکید ورزید که جنبش مقاومت اسلامی حماس به آنچه که وی مبارزات مسلحانه نامید تا آزادی همه مناطق فلسطینی و تشکیل کشور اسلامی فلسطین ادامه خواهد داد. جمشید شالنگی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز در اینجا به پایان رسید. در ادامه برنامه‌های رادیو آزادی مطالب علمی، فرهنگی و هنری و اجتماعی تقدیم شما خواهیم کرد. با ما باشید.